اینجا چراغ روشن است رو به شما تقدیم میکنیم در فصل سوم و دقایق پایانی برنامه. ما حداکثر 8 دقیقه 9 دقیقه دقیق تا پایان برنامه فرصت داریم. آنچنان که عرض کردم، محور اصلی جغرافیای مردم شناسی ایران و این آخرین ایستگاه تمرکز ما بر حوزه خوراک است. قطعا میتوانستیم برنامه های مختلف متعددی داشته باشیم، با توجه به شاخه های مختلفی که تلاش کردیم در این برنامه و تلاش میکنیم به شما نازنینان ارائه بدیم، سهم و وسع زمان رسانه‌ای رو هم در نظر داشته باشید. با افتخار از جناب دکتر عباس قنبری، رئیس محترم بنیاد ایران شناسی استان چهارمحال بختیاری و سرکار خانم دکتر طیبه عزت‌الله نژاد، از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات و از پژوهشگران شناخته شده کشورمون هم میزبانی میکنیم. بی هیچ تردیدی ناگفته فراوان است آنچه که این یک ماه جناب دکتر قنبری، سرکار خانم دکتر عزت‌الله نژاد به واسطه این برنامه گفته شد، شاید یک از هزار هم نباشه. سهمی از این مسئله نه به عمد که به سهو بر گردن من کمترین هست، اما در قالب 4-5 دقیقه فرمایش پایانی هر دو عزیز، نکته ای که به زعمتون میرسه در قالب جمع‌بندی برنامه یک ماهه ارائه بدید رو از زبان شما بشنویم. این بار هم از شما جناب دکتر قنبری کسب اجازه میکنم بنابر رسم ادب بحث رو با 5 دقیقه پایانی رو با سرکار خانم دکتر عزت‌الله نژاد نخست همدل باشه. خانم دکتر در خدمت.
خواهش میکنم. آنچه در این چند جلسه گذشت این بود که غذا رو باید بسیار جدی بگیریم و از تجربه گذشتگان استفاده کنیم. بدن همونطور که خدمتتون عرض کردم انتقال کننده تاریخه، به هر حال باید به این مقوله بدن بیش از این توجه کنیم، هم از منظر طبی هم از منظر حکمی. این دو بودی که همواره در زندگی ایرانیان بسیار نقش داشته و حکمای ما و طبیبان ما همیشه در کنار مردمان این سرزمین حضور داشتن و به همین دلیل هستش که امروز با افتخار یاد میکنیم که قدیمی ترین و ماندگارترین حکومت تاریخ امروز ایران هستش که بقا پیدا کرده و این تمدن دیرینه نشان از این داره که ما هر کداممون هزاران سال عمر داریم و این عمرهای ما در قالب حافظه تاریخی به ما منتقل شده. به هر حال وقتی شما در یک جامعه تاریخی زندگی میکنید، این فرصت و این امکان رو دارید که از تجربیات این هزاران ساله استفاده کنید و نقطه شروع شما نقطه صفر نباشه و این جامعه میتواند بیش از پیش پویا باشه. از منظر طبی غذا بسیار مهم هستش، هم از این بود که ما انواع غذا رو داریم. من این رو بارها یادآوری کردم ولی فکر میکنم جا داره که باز در جمع‌بندی هم بهش اشاره کنم که ما غذای دیداری، شنیداری، بویایی، چشایی، ما 9 جور غذا داریم و آخرینش غذای عرفانی هستش. به هر حال باید توجه کنیم به اینکه چه چیزی رو میبینیم، چه چیزی رو میشنویم و چه چیزهایی رو از طریق بویایی دریافت میکنیم و شنیداری و چشایی، لامسه و حسهای دیگه اینها رو دریافت میکنیم. به سفره ها و میزهای غذا بسیار توجه کنیم که از منظر دیداری، شنیداری، بویایی و چشایی و لامسه همه اینها رو توجه کنیم. در حوزه طب بسیار مهم هستش که آن چیزی که شما میخورید، به هر حال طبق گفته ابن سینا، غذای شما دوای شماست و دوای شما غذای شماست. اگر میخواهید بدن سالمی داشته باشید، بسیار باید به این مسئله توجه کنید که به هر حال شما با خوردن هر غذا به بدنتون آیا سلامتی اعطا میکنید یا اون رو میبرید به سمت بیمار شدن. پس اهمیت بدیم به غذا، زمانی رو اختصاص بدیم با آرامش غذا رو تناول کنیم، با آداب این غذا رو تناول کنیم و به بدن خودمون این حرمت رو قائل بشیم که غذایی که داره دریافت میکنه چه کیفیتی داشته باشه. در طب بسیار یاد میکنند که با همخوری، بر همخوری، در همخوری نداشته باشید و دائما این رو یادآوری میکنند که مواد غذایی خیلی کمتری، چون سیستم فیزیولوژی و بیولوژی بدن به شکلی هستش که نمیتواند و به هر حال هوشمندانه نمیخواهد تعدد مواد غذایی غذایی موجب سلامتی تن نمی شود. هر چقدر این میزان کمتر باشه باعث سلامتی تن میشه، چون هم هضمش راحت تر هستش و هم تبدیل شدن به خون صالح خیلی مؤثر هستش در حوزه تپش بیشتر اشاره میکنه. با توجه به سن، با توجه به سن فصل، با توجه به جغرافیا، با توجه به قومیت هستش که غذا کارکرد داره. به این مقولات هم توجه کنیم، با توجه به سنمون غذا رو تعیین کنیم، در آموزشمون توجه کنیم به آموزش غذا.
بله،
غذا تاب‌آوری رو تمرین میده. غذا، شما باید مواجهه با خطر رو در حوزه غذا رو داشته باشید. وقتی کودک شروع میکنه به غذا پختن، باید این مواجهه رو بهش اجازه بدیم که داشته باشه. مرحله گاز رو روشن کنه، چند بار دستش بسوزه، غذا رو شور کنه، غذا رو بی‌نمک بکنه، شفته کنه. همه اینها تجربیات زندگی. این اجازه رو بدیم که کودکان از طریق غذا تجربه زندگی رو بیاموزن. غذا رو چون به هر حال یک تجربه خوشایند هست، فکر میکنم که کودکان هم استقبال میکنن. به این شکل نباشه که ما به غذا بی توجه باشیم و نسلی و پرورش بدیم که نه تاب‌آور باشند و نه تجربیات زندگی رو در قالب مختلفی داشته باشند. در سیستم آموزشیمون حضور خردمندان اقوام و کهنسالانمون بسیار ضروری هستش که وارد بشن. واقعا این رو درخواست میکنیم از سیستم آموزشیمون که توجه کنن و این حضور افراد رو صرف اینکه آنها دانش 3% رو ندارند، ما آنها رو محروم نکنیم از اینکه 97% تجربه هزارها رو منتقل کنن. امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما بتوانیم با صبوری و تاب‌آوری بیشتری زیست داشته باشیم و این رو با تمرین غذای خوب در کنار همان آداب غذا و اینکه غذاهایی داشته باشیم که حلال باشه. به هر حال یک لقمه نانی که سر سفره‌های ما میآید پشتش نه ظلمی باشد و نه آهی باشد و نه اینکه خدای نکرده مال حرامی جمع بشه. به هر حال توجه کنیم به این همه مقولات و اون نان حلال رو که دائما در فرهنگ ما بهش گوشزد میشه، چه در دین ما بهش تاکید میشه، این رو به نسل‌های بعدیمون هم انتقال بدیم که نان حلال باعث می شود که نسل به نسل نسلی سالم و خردمند داشته باشه.
یک جهان سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر طیبه عزت‌اللهی نژاد، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات و از پژوهشگران شناخته شده کشورمون است. حسین سلطانی عزیز تایکنده پخش، من تمنا میکنم یکی دو دقیقه به ما زمان بیشتر. سپاسگزارم همین که عرض من رو شنید، تایید کرد، برای اینکه نمتمون بر عدالت باشه با اینکه 5 دقیقه در واقع از زمان برنامه میگذره، ولی ما 5 دقیقه تمام قد شنوای فرمایش پایانی شما جناب دکتر قنبری هستیم.
خواهش میکنم. خانم دکتر فرمودن دیگه فرقی نمیکنه که آنچه که ایشون فرمودن حرف دل ما هم هستش.
بزرگواری، مهربانید.
منم واقعا بهره‌مند شدم از کلام شیوای ایشون و اون صداقت و مهربانی که در واژگان سرکار خانم
بی‌تردید.
خب منم همینجا واقعا سپاسگزارم از شما تهیه کننده برنامه و مدیران عزیزی که این مباحث چهارگانه رو به حوزه جغرافیای خوراک و غذای ایرانی دادن و ما هم در کنار دیگر استادان جناب علی و
عزیزی
سرکار خانم دکتر آموختیم. قطعا همه ما نیازمند این آموزش ها هستیم. آموزش صرفا برای محیطای پژوهشگاهی، مدرسه‌ای و دانشگاهی نیست. ما همین رادیو و رسانه رو هم بهترین رسانه آموزشی برای آموزش عمومی میدانیم. خب طبیعی است که ما از پیش از تولد با خوراک سرکار داریم.
بله بله،
وقتی که جنین در وجود مادر هست نیازمند خوراک تا زمانی که متولد میشه،
کامل
از شیر مادر تغذیه میکنه و بعد هم کم کم به غذا یا هم خوراکی های زمینی مثل سبزیجات و حالا رویدنی ها و بعدن گوشت و اینجور چیزا عادت میکنه تا زمانی که قوام و دوام پیدا میکنه بزرگ میشه. و عرض کردم تا زمان مرگ ما نیازمند خوراکی ها، نوشیدنی ها و اینها هستیم. علتش هم این هستش که این جسم برای مأموریت‌های خودش، برای زندگی کردن نیازمند خوراک، اما خوراک آیین‌ها و آدابی دارد که باید بهش توجه کرد. تو این 4 جلسه ما گفتگو کردیم. یه نکته را من همینجا اضافه کنم بر فرمایش‌های خانم دکتر. خواهش میکنم خانواده ها از چشم و همچشمی در حوزه غذا پرهیز کنن و آنچه که در حوزه غذا لازم هست توجه کنن.
تو هفته پیش مفسود راجع به همین مسئله صحبت
کردیم. گاهی اوقات ما فراموش میکنیم که اصلا قرار ما غذا رو برای جسممون استفاده کنیم. همه چیز رو سعی میکنیم با یک نمایش، با یک فیلم بازی کردن نشان بدیم. شاید صمیمیت و اون مهربانی ها در سادگی ها و رفاقت های مخلصان است و اگر این کار رو انجام بدیم قطعا از زندگیمون هم لذت میبریم. من به همین بسنده میکنم.
مهربانید
برای عزیز. همه ایرانیان روزگاری خوش، سلامتی، تندرستی، عاقبت به خیری و عافیت میخوام و به همه کسایی که این چند جلسه گوش سپردن و انشالله که بهرمند شده باشن امید. درود میفرستم و به سهم خودم تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر عباس قنبری، رئیس محترم بنیاد ایران شناسی استان چهارمحال بختیاری و از مدرسان شناخته شده دانشگاه، و شما نازنینان که طی این مدت به ویژه یک ماهی اخیر با مبحث جغرافیای مردم شناسی و مقوله خوراک همدل بودید. قطعا اینجا چراغی روشن است ادامه خواهد داشت با دیگر مباحث عرصه جغرافیای مردم شناسی ایران. تا هفته آینده قرار ملاقات ثابتی که شنبه ها ساعت 10 شب 22 تا حوالی ساعت 23:45 با شما عزیزان داریم. شما نازنینان به خدای یگانه و منان می سپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
دوستان عزیز شنونده، اینجا چراغی روشن است بود که تقدیم حضورتون شد. نظرات صائب و سازنده خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما منتقل بکنید. 30,000-35 هم سامانه پیامکی ماست که از این طریق میتونید انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد قامت هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری با خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی، شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیمون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
خلاص پشت خط باشید، میریم بتونه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هموطنان گرامی، اگر راجع به این بخش سوالی داشتید، مطلبی داشتید، پیشنهاد و انتقادی داشتید، ایده و نظری داشتید، حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات خودتون رو در میون بگذارید. سپاسگزاری میکنیم که شما عزیزان، حوزویان، دانشگاهیان، صاحبان فکر و اندیشه به این موضوع توجه دارید و تلاش میکنید که رادیو گفتگو که رادیوی اندیشه هاست بتواند با رسالتی که بر عهده داره به آرمان طلایی خودش برسه انشاءالله.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی
با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عزیزان شنونده، در این لحظه میان برنامه گفتم گفت رو بشنوید.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
چرا
به اون نمیدونم؟ چرا به اون نمیدونم؟ چرا به اون نمیدونم؟
خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الستو به ربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از حقوقی که خیلی باید درش دقت بکنیم و مراقب باشیم در خصوص حق الناس، بحث حقوق مالی است.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
اگر خدایی نکرده کسی نسبت به حقوق مالی دقت نکنه، قطعا و یقینا هم در این دنیا گریبان گیرش خواهد شد، هم در آن دنیا. روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 331، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حضرت آیه ای رو تفسیر فرمودند که ان ربک لبالمرصاد، همانا پروردگارت در کمینگاه است. خب این برای بعضی ها سؤاله، یعنی چی خدا در کمینگاهه؟ این در سوره فجر آیه 14 هست. روایتی است از امام صادق علیه السلام که فرمودند پلیست به روی صراط که هیچ بنده بدهکاری از آن نمیگذرد. یعنی اینکه خدا در کمینگاهه، آنجا اگر کسی میخواد از روی صراط رد بشه، اگر از لحاظ مالی به دیگران ظلم کرده، حق دیگران رو خورده، از لحاظ مالی دقت نکرده، خدا همانجا یقه او رو میگیره، خدا همانجا جلوی او رو میگیره. ان ربک لبالمرصاد. عزیزان، بزرگواران، نسبت به مسائل مالی خیلی باید دقت بکنیم. حالا شاید بعضیا بگن منظور حتما مباحث مالی کلانه. نه خیر، هر جفتش رو شامل میشه، هم کلان هم خرد. نسبت به مسائل مالی دقت بکنیم. کسی اگر از ما مالی طلب داره، حتما تا زنده ایم بریم تسویه بکنیم یا جایی بنویسیم بخواهیم. اگر نداریم حتما تو وصیت ناممون بنویسیم که حتما ادا بشه و سعی بکنیم خودمون با دست خودمون پرداخت بکنیم. این حق رو که حق الناس هست و بسیار مهمه، خدایی نکرده نسبت بهش ضایع نکنیم و خدایی نکرده این حق پایمال نشه. در مسائل مالی خیلی دقت کنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.